غذای مختلف. یعنی تو میوه ها مثلا فصل زمستان یکیش سعی کنیم حبوبات باشه، یکی دیگه مثلا میتونه ببخشید یکیش از مرکبات باید باشه.
بله.
شما حبوبات عرض کنم، مرکبات یکی دو تاش از مرکبات باشه. مرکبات خیلی خوبی الان ما داریم، پرتقال، نارنگی، کیوی ویتامین سی خیلی خوبی داره. یکی دیگه اش میتونه از سیب باشه و در واقع سایر میوه ها. تو سبزی ها هم همینطور، حتی میگن سبزی ها با رنگ های مختلف، سبزی های سبز رو استفاده کنیم، مثل کاهو، بروکلی، اسفناج، نارنجی، قرمز، مثل گوجه فرنگی، مثل هویج و سایر سبزی ها مثل لوبیا سبز، قارچ و بقیه رو استفاده بکنیم. این تنوع یکی از اصول تغذیه سالم دیگه. از گروه های غذایی که تنوع رو خیلی توش باید رعایت بکنیم گروه نان و غلاته. ما متاسفانه بیشتر عادت داریم که برنج سفید معمولا استفاده میکنیم یا نون های بدون سبوس، نان های سفید، در صورتی که توصیه میشه نصفی از گروه نان و غلات ما باید از غلات کامل باشه، از نان هایی باشه که سبوس دار هستن.
بله.
حالا برنج قهوه‌ای که خیلی در کشور ما مورد استفاده نداره، ولی اگر هم داریم برنج سفید استفاده کنیم حداقل سعی کنیم پلوهای مخلوط مثل سبزی پلو یا در کنار هر قاشق برنجی که میخوریم سبزی خوردن یا سالاد حداقل بخوریم که اون کمبود فیبرشو در واقع یه جورایی جبران بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری عزیز. لازم نیست که مادران باردار به اندازه دو نفر غذا بخورن، کافی هست که در حد تعادل و تناسب در واقع از مواد غذایی و گروه های مختلف غذایی استفاده کرد. رادیو سلامت و برنامه فراسو رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. در دو هفته ارتقای آگاهی درباره بارداری هستیم و موضوع مورد بحث ما اصول تغذیه سالم در سه ماهه اول بارداری است. 22652876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. ممنونم که همچنان همراه ما هستید خانم دکتر جزایری عزیز، دکتر تخصصی تغذیه و پزشک، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برنامه فراسو حضور دارن. خانم دکتر اگه اجازه بدیم بریم سراغ پیامک ها و بعد هم انشاءالله بقیه مبحث رو ادامه خواهیم داد. گفتن که 918-410 آیا مصرف یود و فولیک اگه مادر باردار مشکل تیروئید داشته باشه در واقع میتونه مشکل ساز باشه و ویتامین دی تا چند ماهگی باید استفاده بشه؟
ببینید اگر کسی مشکل تیروئید داره حتما باید با پزشکش مشورت بکنه.
بله.
بسته به چه مشکلی که داره شاید لازم باشه که ایشون اسید فولیک استفاده بکنه و یا نه یود و فولات، ولی باید تحت نظر پزشکش در واقع باشه. ویتامین دی تا پایان بارداری روزانه 1000 آیو توصیه میشه، حتی بعد از اون هم.
بله، روز برنامه میشه. کشوری سیگه ماه در هر ماه یک پرل 50000 واحد بعد از اون.
در مورد خانم های باردار روزانه توصیه میشه
از هم همینه واحد. که بعد بله. از بارداری هم بله. در واقع اون پرل در واقع حالا دوز نگهدارنده که
بله.
وزارت بهداشت تعیین کرده 50000 واحد بعد استفاده شه، اما خانم دکتر هم تاکید دارن که در بارداری همون 1000 آیو یا 1000 واحد در روز باید استفاده بشه. اما بریم سراغ گفتن کاکاوند هستم، همسرم در سه ماهه اول بارداریه و هر چیزی که میخوره باعث تهوش میشه، لاغر شده. برای که تهوع و غذا نخوردنش چه کاری باید انجام داد؟ و یک پیامک مشابه هم داریم که گفتن که دخترم 32 ساله است، بارداره، در هفته 13 بارداری، اما متاسفانه به خاطر حالت تهوع که داره تغذیهش خیلی کم شده و چند قلم بیشتر در واقع استفاده نمی کنه، 3 کیلو هم وزن کم کرده. برای مادر باردار چه کار باید کرد؟ خانم دکتر این یکی از دغدغه های مهم هست، موضوع تهوع و استفراغ دوران بارداری و کاهش وزن. اصلا اینکه وزنگیری باید به چه شکل باشه، اینم یکی از نگرانی هاست. یه پیامک دیگه هم داریم، ایشون هم دوست عزیزی 918-388 گفتن که برای مادرها که به خاطر تعب و تغذیه خوبی ندارن چه توصیه دارید؟ جز مشکلات بسیار مهم شایع و در واقع عوامل بازدارنده است که باعث میشه که مادر نتونه اون تغذیه لازم رو داشته باشه. خیلی نگران باشیم یا نه اصول و راهکارهایی بهمون میتونید ارائه بدید؟
اولا این تهوعی که در دوران بارداری است معمولا با خالی بودن معده تشدید میشه.
بله.
یعنی ما توصیه میکنیم که این افراد مثلا صبح که از خواب بیدار شدن تیک بیسکویت مثلا حتی کنار تختشون داشته باشن، اون رو استفاده بکنن، معمولا کمتر میشه تعب. بعد از یک ربع در واقع حالا 20 دقیقه صبحونه‌شون رو استفاده بکنن. معمولا غذاهای سرد شاید تهوع استفراغ رو بهتر بکنه، غذاهای گرم، غذاهایی که خیلی بو دارن، اینها معمولا تهوع استفراغ رو بیشتر میکنن. استراحت مادر، آرامش مادر بسیار مؤثره. شاید لازم باشه که مثلا این مدت یه سری افراد کمکشون کنن مادر کمتر آشپزی بکنن، چون خود اون بوی غذا تهوع استفراغ رو بیشتر میکنه. سعی کنن هر 2-3 ساعت یه چیزی رو استفاده کنن، معده‌شون خالی در واقع نمونه. مایعات رو در این فواصل استفاده بکنن و دیگه متاسفانه چاره ای نیست. معمولا ما خیلی توصیه به حالا مصرف ویتامین B6 یا غیره خیلی در این زمان نمی کنیم، مگر اینکه مادر خیلی تهوع استفراغشون زیاد بشه تحت نظر پزشک. حالا ممکنه که مثلا یه ویتامین یه چیزی هم برای کاهش تهوع استفراغ توصیه بشه، ولی بیشتر باید در واقع صبر و تحمل کنن، حجم غذاشون رو کم بکنن، تعداد دفعات غذا خوردن رو در واقع بیشتر بکنن و این بوی غذا خیلی در معرضش قرار نگیرن، غذاهای سرد استفاده کنن. این تا یه حدود زیادی میتونه کمک کنند باشه. در مورد وزن ما خیلی تو 3 ماهه اول بارداری انتظار افزایش وزن بدن مادر رو نداریم، بنابراین خیلی نگران وزن نباشیم، ولی حواسمون به انتخابای غذایی باشه. یعنی مثلا اون سلیوان شیر و ماست رو سعی کنن یه طوری استفاده کنن، مواد پروتئینی رو حالا هر جورشو که بیشتر دوست دارن سعی کنن در واقع به نحوی استفاده بکنن. البته کاهش وزنم دیگه خیلی دوست نداریم، سعی کنند که اگر واقعا خیلی شدیده در حد غیر قابل کنترله، بعد تحت نظر پزشک ممکنه که حتی بستری بشن تو بیمارستان و راهکارهای دیگری در واقع بهشون داده بشه.
شکرم. 912-793 گفتن که خواهرم 4 ماهشه و غذای اصلیش در دوران بارداری سوپ، میل و غذای دیگه نداره و مدام در قسمت بالای قفسه سینه احساس سوزش و درد داره. راجبه خانم دکتر ریفلاکس هم برامون بفرمایید. البته اشاره کردن که جزء مشکلات هست، اما برای اینکه مشکل مرتفع بشه و در مورد این مادر باردار عزیز نکته‌ای هست بفرمایید.
اولا ایشون ماه 4 که هستن که دیگه میتونن در واقع مراجعه بکنن و مولتی ویتامین اگر که لازم باشه مولتی ویتامین رال رو دریافت بکنن، استفاده بکنن. و ریفلاکس در واقع همون برگشت محتویات معده به مری هست که ایجاد سوزش زیادی میتونه بکنه. توصیه میشه یه سری غذاهایی که ریفلاکس رو بیشتر میکنن کمتر استفاده بشه. یکی از اونها چای و قهوه است. البته اصولا ما تو خانمای باردار مصرف قهوه رو خیلی محدود میکنیم، به ویژه در این افرادی که ریفلاکس دارن سعی کنن اصلا چای و قهوه استفاده نکنن یا چای خیلی کم رنگ. یکی دیگه از موادی که میتونه ریفلاکس رو بیشتر بکنه، یعنی دریچه معده رو شل میکنه، نعناست. نعنا هم سعی کنن که استفاده نکنن. به جز اون هر غذایی که احساس میکنن ریفلاکسش رو بیشتر میکنه، معمولا گوجه فرنگی، مرکبات، اینها چیزایی هستن که ریفلاکس رو بیشتر میکنن. خب سعی کنن که کمتر در واقع اینها رو استفاده بکنن. نکته دیگه اینه که این افراد باید حجم غذاشون کم، دفعات غذا زیاد باشه. غذایی که حجمش زیاد باشه ریفلاکس رو بیشتر میکنه، به ویژه اگر که غذا چرب باشه، یعنی سعی کنن غذا در واقع یه مقدار چربی کمتری داشته باشه. یکی دیگه از نکات اینه که تا 2 ساعت حتی بعضی وقتا 3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. همین که در واقع حالتشون نشسته باشه یا ایستاده، این ریفلاکس رو در این افراد کمتر میکنه. اینها همه در واقع تا یه حدود زیادی میتونن کمک کنند. اگه دیگه خیلی بیش از حد بود که خب با پزشک باید مراجعه کنن. ولی معمولا با این راهکارای تغییرات رفتاری معمولا ریفلاکس خیلی میتونه کنترل بشه.
حالا دکتر به قهوه اشاره کردین که ما خب محدودش میکنیم.
بله.
دوستان راجع به مواد غذایی که تو بارداری نباید استفاده بشه سوال کردن. حالا بعضی از در واقع باورها هم هست که ممکنه مثلا مصرف فرض کنید روی زعفران خیلی از افراد تاکید
بله.
دارن، ممکنه باعث حتی سخت بشه. اولا
بله.
این موضوع رو بفرمایید که آیا این صحت داره یا خیر.
بله.
و اینکه آیا شما اساسا ممنوعیت ها یا محدودیت های غذایی رو در دوران بارداری برای خانم باردار در نظر میگیرید یا خیر؟
به هر حال محدودیت که مقدار داریم، مثلا همین زعفران اگه در حد متعادلش باشه که ما یه ذره ادویه میزنیم به غذاها اشکال نداره، ولی مصرف زیادش میتونه همراه با سخت باشه یا مکملش یا یه فردی بیش از حد استفاده کنه. در مورد قهوه هم حاوی کافئینه، ما کافئین رو در خانم های باردار حد اکثر 200 میلی گرم در روز توصیه میکنیم. کافئین تو چای هست، توی قهوه هست، بعضی نوشیدنی ها ممکنه باشه. هر لیوان چای حدود 30 میلی گرم کافئین داره، هر فنجان قهوه حدود 100 میلی گرم کافئین داره. بنابراین اگر ما مثلا 10 تا لیوان چای در طول روز عادت داریم، خودش میشه 300 میلی، از اون حد میره بالاتر. مثلا حالا اگر که مثلا 5 تا لیوان چای در واقع در طول روز می نوشیم، خودش هم میشه مثلا 150 میلی گرم کافئین. 50 تاش از جاهای دیگه میاد، دیگه جایی برای قهوه واقعا باقی نمیمونه، چون اصولا کل غذا معمولا نوشیدنی که ما استفاده میکنیم بیشتر چایه. اگر کسی میخواد قهوه بخوره حواسش باشه که اگر یک لیوان قهوه میخوره میشه 100 میلی گرم کافئین، اون 100 میلی گرمش هم از چای و بقیه میاد. اگه فقط میخواد قهوه بخوره خب میشه دو فنجان، به شرط اینکه دیگه هیچ چایی هیچ چیز دیگه که توش کافئین باشه نخوره.
خیلی ممنونم خانم دکتر. حالا به ذهنم رسید اگر نکته‌ای هست راجع به مصرف لبنیات محلی، راجبه مثلا دوستانی که غذاهای فراوری شده استفاده میکنن، استیک مصرف میکنن، گوشتایی که در واقع نپخته است، اینا برای بارداری نکاتش خیلی فکر کنم اهمیت داره. بله بفرمایید.
اشاره مهم فرمودیم به بهداشت مواد غذایی.
بله حتماً.
که در واقع بله لبنیاتی که پاستوریزه نیست خب احتمال آلودگی به تب مالت رو داره و این در دوران بارداری بسیار خطرناکتر و بدتره، همیشه هم همینطور هست. ضمناً لبنیاتی که توی کارخونه تولید میشه شیرش کنترل میشه از نظر سموم مثل آفلاتوکسین، در صورتی که لبنیات سنتی کنترل نمیشه، ممکن داشته باشه ممکنه هم نداشته باشه. بنابراین اصلا ما به هیچ وجه لبنیات سنتی به ویژه در واقع شیر، کره، خامه که احتمال آلودگی تب مال دارن اصلا توصیه نمی‌کنیم. اصولا گوشت ها باید کاملا پخته باشن که اگر آلودگی هست از بین بره. خب این در دوران بارداری اهمیت بسیار بیشتری پیدا کنه، چون حتی در دوران بارداری از یک طرف سیستم ایمنی بیمار و خانم باردار تغییر میکنه، از طرف دیگه اون جنین خیلی بیشتر آسیب پذیره نسبت در واقع به عفونت ها، نسبت به مواد مضر، از جمله فست فود ها یا غذاهای فراوری شده که شما فرمودید. اینها هم امروزه مطالعات روزافزونی وجود داره که مصرفشون با بسیاری از بیماری ها در واقع در ارتباط هست و خب دوران جنینی که دوران بسیار حساس‌تر و آسیب پذیری هست، در واقع خب این فست فود ها و غذای فراوری شده ضررشون خیلی بیشتر هست. ضمناً چون معمولا چربن مادر میزان افزایش وزنش هم ممکنه که بیشتر بشه، معمولا شورن، مصرف زیاد نمک هم برای مادر خوب نیست. بنابراین واقعا ما توصیه میکنیم که هر چه کمتر. اگه بخوام بگم چقدر، میتونم بگم که تو بعضی رژیم‌های غذایی مثل رژیم غذایی مایند که برای مغز مناسبه، میگه هر دو هفته یه بار حد اکثر شما یک بار غذای فرد، تازه نه سوسیس و کالباس و اینها، اونا که اصلا، مثلا فرض بکنید که یه مرغ سوخاری یا چیزی، ولی اونم هر چه کمتر بهتر.
و این تاکید رو راجع به تخم مرغ هم دارید که خوب پخته بشه.
بله اونم به خاطر آلودگی سالمونلوز که بله. خیلی ممنون از
خواهش میکنم. ما هر چی که سعی بکنیم واقعا، چون دوران بارداری خودش دورانی هست که به هر حال به خاطر اون تغییرات طبیعی مادر با مسائلی دست و پنجه نرم میکنه و بعد هم در ادامه ممکنه حالا مشکلات دیگه ایجاد بشه، از جمله مثلا دیابت بارداری یا حالا فشار خون در دوران بارداری، باید سعی بکنیم که حداقل خانم دکتر بعضی اصول تغذیه رو رعایت بکنیم که اونها هم مشکلات مضاعفی برای مادر ایجاد نکنه. خانم دکتر پرسیدن که چه تغذیه از نظر روانی روی جنین اثر بد داره.
ببخشید، اولا در مورد تخم مرغ که شما فرمودید،
بله اگه توضیح می‌خواید بدید.
مثلا تخم مرغ خیلی خوبه که خانمای باردار داشته باشن به خاطر پروتئین بسیار با کیفیتی که داره، به خاطر مواد مختلفی که در زرده تخم مرغ هست، ولی کاملا پخته باشه.
بله.
خب در مورد مسائل روانی که شما فرمودین، ارتباط تغذیه و سلامت روان، اولا کمبود یه سری از مواد مغذی، کمبود ویتامین ها، کمبود املاح میتونه در واقع در آینده اثر بذاره. حتی دیده شده که میکروب های روده بدن مادر، این هم در واقع میتونه به نوعی به نوزادی که به دنیا میاد منتقل بشه و در ابتلاء اون در واقع بچه که به دنیا میاد در سالهای بعد به بیماری های مختلف در واقع اثر گذار باشه.
بله.
خود مصرف مثلا فست فود ها و غذای فراوری شده اثرات بدی میتونن روی این میکروب های روده ما داشته باشن. برعکس، مصرف مواد غذای پروبیوتیک مثل ماست پروبیوتیک میتونه خوب باشه. و همینطور مواد در واقع معدنی و به خصوص ویتامین های گروه ب، اینها نقش بسیار مهمی رو در سلامت روان ایفا میکنن.
15 ثانیه فرصت می گفتن خانم باردار چای و لبنیات و کدو حلوایی که طبعشون سرد رو با چی بخورن؟
واقعیتش ما در دانش تغذیه چیزی به اسم، یعنی از کتاب های تکسمون سرد و گرم نداریم، ولی اگر احساس میکنن سرده، خب اون چیزایی که فکر میکنن شاید گرمتره، مثل نعنا مثلا.
بله.
یا عسل، ولی اینها در کتاب های تغذیه نیست.
بله.
ولی این چیزی خب که شنیدیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری عزیز، ممنونم که تشریف آوردین. دوستان از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودین و ما هنوز فرصت داریم. خب ببینیم یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم برای جمع‌بندی.
بله.
بله، ممنونم که همچنان همراه ما هستی خانم دکتر. خوشبختانه ما چند دقیقه دیگه فرصت داریم و میتونیم به سوالات دوستان پاسخ بدیم. گفتن که خواهر باردار من میوه زیاد میخوره اما آب نمیخوره، آیا با بدنش با کمبود آب مواجه میشه یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. یکی دیگه از اصول تغذیه سالم بحث تناسب هست، یعنی ما گروه های مختلف غذایی رو به اندازه متعادل باید استفاده کنیم. میوهی که توصیه میشه در دوران بارداری حداقل 3 واحد، حالا تا 4 واحد، 5 واحد، دیگه نمیدونم، بیش از این واقعا خیلی توصیه نمیشه.
بله.
مگر حالا در شرایط خاص. پس اصل مهم تغذیه و تناسب رو رعایت بکنیم. مایعات جای خود رو داره. مایعات لازم هست که 6 تا 8 لیوان مایعات که شامل چای، در واقع خود آب که بهترین مایعات، لبنیات مثل شیر، غذاهای مایع مثل سوپ، این هم باید استفاده بشه.
بله، گفتن که بنده به پلازیل حساسیت دارم، تهوع زیادی هم دارم در دوران بارداری.
اصلا پلازیل خیلی هم در دوران بارداری ما توصیه نمی کنیم که داروی استفاده بشه. بهترینش همین راهکاری رفتاریه که معدهشون خالی نباشه، خواب و استراحت کافی داشته باشن، حجم کم و دفعات زیاد غذاشون رو استفاده بکنن.
خانم دکتر، بخش از مبحثتون برای جمع‌بندی باقی مانده. حالا ما در واقع اون بحث تعادل رو تا حدودی در راجبش صحبت کردیم، به
بله.
تنوع اشاره کردیم. بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. کمتر از 2 دقیقه فرصت
بله
داریم.
بفرمایید. اصل اول کفایت بود که از گروه‌های مختلف غذایی استفاده بکنن، در هر گروه تنوع رو رعایت بکنن، در مصرف هیچ کدوم از گروه‌های غذایی افراط رو نداشته باشن.
بله.
و تعادل در مصرف نمک، چربی‌ها و مواد شیرین مثل قند و شکر. ممکنه که در این دوران تمایل زیادی داشته باشن، ولی حتما سعی کنن که کمتر از اینها استفاده بکنن. اینجا چون صحبت چربی ها شد، خدمتون عرض کنم که نوع چربی خیلی مهمه.
بله.
یکی دیگه از مکمل هایی که شاید خیلی از خانمای باردار لازم باشه دریافت بکنن، مکمل های اسید چرب اومگا 3 طولانی زنجیره هستن، مثل EPA و DHA.
بله بسیار
و کنترل وزن.
خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری عزیز، ممنونم که تشریف آوردین. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدارتون باشه.
بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام هم کلاسی های عزیزم، سلام دوستای گلم. الهی که همه تون شاد و خوشحال باشین.
مثل سیبک سلام سلام بچه ها.
به به، سلام سیبک جون، حالت چطوره؟ خوبی؟
بله خوبم، امروز خیلی خوبم.
وای چه عالی، بگو ببینم چی شده که انقدر سر حالی؟
من اول شدم، سیبک قهرمان وارد می شود، احترام بگذاری.
او باری کلا به سیبک قهرمان، بگو ببینم تو چه مسابقه اول شدی؟
مسابقه نقاشی، خانم معلم گفت نقاشی تو خیلی قشنگه، بعدش هم همه برای من دست زدن.
وای آفرین سیبک جون، آفرین، تو باعث افتخاری. دوستاتم خیلی مهربونن که تشویقت کردن.
خواهش میکنم. بله مهربونم، ولی یکم سطح هوششون پایینه.
ای وای سیبک،
چیه؟
این چه طرز حرف زدنه؟ چرا بی احترامی میکنی؟
راست میگم دیگه، اگه باهوش بودن نقاشی اونام قشنگ میشد.
و چه ربطی داره؟ خب هر کسی استعدادی داره دیگه.
ولی هیچ کس به اندازه من استعداد نداره، باهوش نیست، من خیلی خوبم.
عجب، فکر کنم شما یکم به خودتون مغرور شدین آقای سیبکیم.
چی شدم؟ و چی چیزا؟
مغرور یعنی فکر میکنی از همه بهتری.
هستم دیگه.
و خب درستی که تو خیلی باهوش و با استعدادی، ولی بقیه هم به اندازه خودشون توامند هستن سیبک.
نخیرم، من از همه بهترم.
خیلی ببخشیدا، انقدر که تو به خودت مغرور شدی خیام اینجوری نبود.
کی؟ خیام دیگه کیه؟
یه ایرانی باهوش که هم ریاضیدان بود هم فیزیکدان بود، هم منجم بود هم شاعر بود.
اوه آقای خیام چقدر کار انجام داده.
بله تازه خیلی هم باهوش بوده.
خب یعنی میگی خوشحال نباشم که نقاشیم اول شده؟
وای خب معلومه که باید خوشحال باشی، باید یه عالم خدای مهربون رو شکر کنی که تونستی موفق بشی.
پس چرا میگی خوشحال نباش؟
نه من دارم میگم ارزش کار بقیه رو نیار پایین، منظورم اینه که بچه های دیگه هم استعداد و توانایی خودشونو دارن.
فهمیدم، راست میگی، اتفاقا دوستم خیلی قشنگ کار دستی درست میکنن، حتی قشنگتر از من.
آخه همینطوره دوست خوبم، آفرین به تو سیبک مهربون. خب حالا بیا بریم خوراکی بخوریم تا زنگ نخورده.
بزن بریم، من که خیلی گرسنمه. اورا
زنگ تفریح
SM 102.
اما بهمن ماه و کلی خاطرات قشنگ با جشنای رنگ رنگ. پویش داریم، چه پویشی. پویش ما میگه به رنگ پرچم می نویسم. بله شما دانش آموزای عزیز، دوستای خوب من که ایرونی هستید، همتون میتونید جمله های زیباتون رو با مفهوم عشق به میهن و افتخارات مردان بزرگ ایران زمین به صورت فایل های صوتی برای ما بفرستین و میتونید این شکلی در پویش بهمن ماه زنگ تفریح شرکت کنید و جایزه برنده بشین. ما حتما حتما قرعه کشی میکنیم. امیدوارم که شما این بار برنده خوششانس پویش بهمن ماه برنامه زنگ تفریح باشین. برنامه شاد ادزنگ سفیران سلامت اندرلاین استودنت.
به نام خدا، آرش شفیع، کلاس دوم از دبستان قدسی شهرستان کازمون، مربی بدار سرکار خانم عزیزیان. پرچم سرنگ کشورم ایران باعث غرور سربلندی ما ایرانیان است. هر رنگ این پرچم نشانه آرمان و ارزش‌های از جمله تراوت و صلح و دوستی و سرخی خون پاک شهیدان کشور عزیزمان ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من نازنین فاطمه دهقانیان کلاس پنجم اندیشه دبستان گلیس و شهرستان شاهرود هستم. میخواستم مصرم رو برای تان بخونم. ما همه از میهن پاک ایرانیم، زین سرنگ عشق را داریم، سرنگ عشق را داریم. ما همه عشق بیز وطن داریم، ما همه میهن خود را دوست داریم. آن فلانی ها نیستند الگوی ما، ما علی وردی و قاسم داریم.
سلام، من مهندس سیادی هستم از استان هرمزگان شهرستان بندرعباس ناحیه و منطقه یک پایه ششم دبستان ام‌البنین. به رنگ پرچم می نویسم. من وطنم را دوست دارم، من به وطنم افتخار می کنم. وطن یعنی عشق، آرامش، سربلندی، امنیت. وطن مایه شکوه و عزت ماست. وطن مثل مادر و پدر ماست، مثل برادر و خواهر ماست. ای وطن، دوستت دارم.
سلام، من فاطمه هلما کشتکار هستم، مدرسه امید ایران چهارم یاس پویش بهمن ماه به رنگ پرچم می نویسم. نام پر افتخارت را ای وطن همیشه سبز و جاودان، نام درخشانت را بر بلندای خلیج همیشه فارس فریاد خواهیم زد و برای عظمتت جانمان را پیشکش خواهیم کرد. ایران من، مهد مردان شجاع و زنان پاک دامن، ایران همیشه سربلند و پهناور، عاشقان دوستت خواهم داشت و خاکت را در آغوش میگیرم.
وقتی که تنها باشیم کاری درست نمیشه، از تنهایی هیچ راهی پیش نمیره نمیشه. اما وقتی چند تایی کاری رو انجام بدیم کار گروهی میشه، با هم میشیم ما قوی. توی کار گروهی ما با هم هم دل هستیم، برای یک هدف ما همراه و همراه هستیم. با هم کاری همیشه کارا مرتب میشه، کار گروه یعنی موفقیم همیشه، کار گروه یعنی موفقیم همیشه، موفقیم همیشه.
ممنون که یه روز دیگه کنارمون بودیم.
خیلی خوش گذشت، ولی دیگه باید بریم کلاس.
کاملا درسته. خدا نگهدار هم کلاسیای مهربونم. مراقب خودتون باشین.
خدافظ.